درس خارج فقه حضرت آیت الله علوی گرگانی اذان و اقامه یک شنبه 27/6/79 برابر با 18 جمادی الثانی 1421.
الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته محمد وآله الطاهرين، فلعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. بس در رابطه با این بود که اگر چنانچه در بین اذان و اقامه نوم و خوابی پیش بیاد، آیا این خواب در اذان مخل به اذان و اقامه هست یا نیست؟ وجه اخلالش را گفتیم قایی از باب جهت طهارت. این بحثش را دیروز بیان کردیم که از اینکه خوابش ببره یعنی از طهارت بیرون میره و این موجب بطلان بشه. خب این وجهش را بیان کردیم و اشکال کردیم، اون قسمش هم که قبول داشتیم توضیح دادیم. و یه موقع نه، از باب اخلال به نیت که بگیم اذان و اقامه اون نیتی که اول کرده به او اخلالی وارد شده، اینم اشکالش دیروز عرض کردیم که نه، این نمیتونه وجه بطلان باشه مگر برای اقامه، که خب اون موردش استثناست بنابه اون کسانی که اقامه رو جزء صلات بدانن. میمانه صورت سوم که اگر چنانچه انسان خواب پیش بیاد در اذان و اقامه و اون خواب موجب فوات موالات بشه، یعنی طولانی بشه یه مقداری خواب انسان، که دیگه موالاتی در اون اذان اقامه باقی نمانه، بیاییم بگیم وجه اخلال نوم به اذان و اقامه از باب فوت موالاته، چون موالات و توالی به هم میخوره. در این بخش سوم دیروز اگر آقایی یادشون باشه یک موقع مرحله شک رو مطرح کردیم، از این جهت که نمیدونم این خواب من در اذان موجب اخلال شده یا نه. چرا؟ و چه شک شما یه موقع در باب این که شک در شرطیت شد، یعنی که انهو من نمیدونم اون شرطی که در اذان و اقامه است که باید موالاتش به هم نخوره، آیا اون شرط رو به دست آوردم یا نه. یه وقت منشأ شک شرطیت، یه وقت مانعیت، نمیدونم آیا اون خوابی که مانع صحته نمیذاره اذان اقامه صحیح باشه، اون خواب محقق شد یا نشد. پس گاهی شک در اطلاق از نظر اینکه شک در شرطیت هست، گاهی شک در مانعیت، و در صورتش رو دیروز اشاره کردم. شک در شرطیت نتیجهش اینه که باید احراز بکنه انسان اون شرط رو، اگر اطلاقاتی باشه که بگیم این شرطیت اینجا نداره، فبه ها نباشه مجبوریم که دوباره باید از سر بخونیم. ولی اگر شک در مانعیت باشه، خب اصل عدم وجود مانع داریم، ولی اگر اطلاقاتی هم نباشه، اصل عدم وجود مانع هست، به داد آدم برسه و بیاد بگه این اذان شما باطل نشده. خب این صورت شک مسئله هست، ولی که تمام این حرف ها در صورتی است که ما اطلاقاتی داشته باشیم که بتوانیم به او رجوع کنیم در شک در شرطیت و در ما. اینجا اول درس امروز ماست، تا اینجا رو دیروز دستانده بودیم، اولین درس امروز ما اینجایی میشه. همه این حرف ها که در شک در شرطیت یا شک در مانعیت میگید فریورج و علل اطلاقات، اطلاقاتی داری؟ آیا اطلاقاتی دارید که با اون اطلاقات بتونید تمسک بکنید برای صحت این اذانی که درش خواب رفته؟ ممکنه کسی درباره اصل وجود اطلاق اشکال بکنید. چه اطلاقی شما دارید در این که میخوای به اون رجوع کنید؟ اون اطلاقات شما، مرادتون از این اطلاقات چیه؟ منظورتون همون هایی است که بیان فصول اذان اقامه رو کردن؟ اون ادله رو میخوای بگید که از آن اقامه چند تا فصل داره؟ این اگه منظورتون از اطلاقات، اونا که در صدد اطلاق گویی نیستن. آیون میگن اخذ به اطلاق باید شخص قانونگذار در مقام اطلاق گویی باشه، اون متصدی بیان عدد فصول اذان، اون کاری به این نداره که حالا اذان کجا صدق میکنه کجا صدق نمیکنه تا شما بخوای به اطلاقش توسط کنی. اون وظیفش تکفل اصل بیان فصول الاذان و الاقامه. چه معنی داره؟ کجای شما همچین اطلاقاتی دارید که تمسک به اونها بکنید؟ دقیق فرمودی چی میگم؟ اون که دلیل نداری. اگر منظور شما از اون اطلاقات اونی که میگه لا صلاة الا به اذان و اقامه، اینم قبلا روایت داشتی، لا صلاة الا بالاذان و الاقامه، منظورتون اینه؟ خب لا صلاة الا بالاذان و الاقامه باز در مقام این نیست که اذان اصطلاحی رو داره میگه. حالا آیا اینم اذان اصطلاحی باشه یا نه، محل اشکاله. ولذا آقایون در اصل وجود اطلاقات در اینجا شبهه کردن. اگر آقایون موفق به مطالعه بیشتری بشن، کتبهای خود قدیمی تر هم سری بزنید، یه مقدار متقدمین ما را ببینید، اکتفا به حاضرین نکنید در درس و مطالعه، فقط کتاب متأخر المتأخرین آیان فعلی رو نگیرید، یه خورده پاتون جلوتر بذارید، ببینید بعضی از آیات بزرگان قدیم در اصل وجود اطلاق شبهه کردن که شاید ما اطلاق اونچنانی نداشته باشیم که بتوانیم رجوع به اونا بکنیم. چون که نه تنها اطلاقاتی نداشته باشیم، بلکه ربما یمکن ان یقال که دلیل بر خلاف داریم. یعنی دلیل داریم به این که اذان اگر چنانچه یک حالت اینچنینی برش پیش آمد که فل جمله تطابعش به هم خورد، این اذان باید دوباره از سر گرفته بشه، باطله. دلیل داری؟ فرمودن بله، روایتی درباره این موضوع داریم. چه روایتی؟ روایتی که مرحوم صدوق رضوان الله تعالی علیه ایشون در من لا یحضره الفقیه نقل کرده این حدیثو، و صاحب وسائل الشیعه هم رضوان الله تعالی علیه در باب 33 از ابواب اذان و اقامه ایشون روایت اینجا نقل میکنه، حدیث سوم این باب، این روایت اینجا بیان شده، حدیث 3 باب 33 مرسله فقیه معروف است. به حضور مبارک عزیزان این حدیث من روایت براتون بخوانم تا بعد به استدلالش برسیم. محمد ابن علی ابن الحسین قال، جزمنم گفته قال، اوناییست که از این مرسلاتیست که جزمن نسبت امام میده، نگفته رویه ها، که اگر من لا یحضر میگن جزمن نسبت به امام داد، معلوم میشه روایت اعتبار داره، روایت مایه داره، به الا نمیگفت اینطوره. ایشون اگر یه روایت برش مایه نداشته باشه میگه رویه. در من لا یحضر رسمی، ایشون اول من لا یحضر آقای مطالعه کنن در مقدمه، آقا تعهد داده، اونجا تعهد داده که من روایت اگر چنین نباشه نسبت به امام نمیگم. اینجا از اون روایاتیست، مرسله اونجوری نیست، مرسله ایست که نسبت به خود امام داده، یعنی که انو کل مسند که معتبرون عند علما و فقها. اینا محمد ابن علی ابن الحسین قال، قال ابو جعفر علیه السلام، حضرت امام باقر علیه السلام فرموده تابع بین الوضو، تابع بین الوضو، وضو را همیشه پشت سر هم بیار، موالات را رعایت کن در وضو، نذار فاصله بیفته تو اجزای وضو. الا انقال، وسطاش مورد نیاز نیست چون در رابطه با وضو توضیحات داده، الا انقال و کذالک فل اذان و اقامه. آقا فرموده همچنین اذان و اقامه، کذالک فل اذان و اقامه، فبدع بل اول فل اول، فبدع بل اول فل اول، هر کدوم را پشت سر هم قرارش بده، الاول و فل اول. حضرت برای که کاملا ما رو روشن کنه بیان فرموده، خدا آقا فرموده فَإِنْ قُلْتَ، اگر یه موقع آمدی گفتی حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ، فَإِنْ قُلْتَ حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ قَبْلَ الشَّهَادَتَيْنِ، اگر حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ رو اشتباه جلو گفتی قبل الشَّهَادَتَيْنِ بگی، یا گفتی حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ، فرمود اگر اینجوری گفتی و این قلت حی علی الصلا قبل الشهادتین تشهدت ثم قلت حی علی الصلا، دوباره تشهد و اعاده کن، یعنی بگو تشهد و بگو شهادتین، بگو بعد از شهادت این اعاده بکن، بگو حی علی الصلا. این روایت حدیث شریف مبارک آقا ازش تمسک گرفتن که این روایت نه تنها اطلاقاتی نداریم که بروجو کنیم، از این روایت برمیاد که باید حتما رعایت تتابع بشود و توالی در اذان و اقامه لازم و معتبره که باید موالات داشته باشیم. حالا ببینیم که از من بیان بکنم انشاءالله یکی یکی بعد جواب بدم رو چشم. انشاءالله امیدوارم چیزی رو فروگذار نکنم، ببینم چی میشه. توکل تو علالله. اجازه عجز نه تعبون انشاءالله. عرشبت که این آیونی که اشکال میخواد بفرماین، خب این مسبوقه به ذکره. آیون اگر جواهر هم مطالعه کرده باشن، کتابهای دیگری همین اشکال کردن که لا یقال که این روایت در صدد بیان ترتیب باشه، یعنی که انهو میخواد امام علیه السلام بگه که باید در اذان و اقامه ترتیب رعایت بشه، چون حضرت در ذهنش هم بیان فرمود که اگر یه موقع حی علی الصلاة جلوتر گفتی باز بعد از شهادتین بگو حی علی الصلاة. این در مقام بیان ترتیب کار مسئله ما نداره. دقیق فرمودی این اشکال رو حضرات آیان دارن شردن. جواب این اشکال دادن که مانعت الجمع نیست، مانعت الجمع نیست. چه مانعی داره که یه روایت بخواد متکفل دو نکته باشه، هم بخواد ترتیب را برسانه امام و هم بخواد تتابع را برسانه، چه مانعی داره؟ و یشهد علی ذلک کلمه فا، این فایی که در اینجا گفته فل اول و ال اول ثم فبدا بال اول فل اول، فا برای چیه؟ ترتیبه. خب ضمن این که فا برای ترتیبه، برای تعقیب هم هست. فا در عربیت هم برای ترتیب کار میبرن، هم برای تعقیب کار میبرن، یعنی یکی پشت سر او باشه، هر دو جهت در فا هست. اینجا هم که فا آورده شده و فا مفید هر دو جنبه باشه، هم ترتیب باید رعایت بشه و هم این که ترتیب لایقال نسبت به ترتیب موضوع بیان شده. آقا فرموده اگر این قلت حی علی الصلاة قبل شهادتین، بیان کرده امام علیه السلام راجبت. اما شمایی که میخوای ترتیب رو هم بگی از کجا میگی؟ ها؟ چه قرینه ای داری به این که اینجا فا برای تعقیب به کار رفته؟ ما قرینه داریم؟ قرینه ما بر این که اینجا برای ترتیبه خود بیان امامه. اما شمایی که میخوای بگی اینجا برای تعقیب هم هست و این فال تعقیبه، ما دلیل علی، ما دلیل ما میکنیم، ما عرض میکنیم دلیل بر این مسئله خود اول روایته. اول روایت چی فرمود امام؟ فرمود تابع فی الوضوء، تابع اونی که اولین چیزی که مورد عنایت امام علیه السلام بوده مسئله تتابع بوده، فرمود تابع فی الوضوء. بعد فرمود و کذالک الاذان و الاقامه. کذالک یعنی چه؟ این کذالک به کی میخوره؟ اه خب باری که تتابع دیگه، دیگه از این واضح‌تر امام بگه. آه فرمود کتابع بین الاذان و الاقامه. بعد پشترش فرمود و کذالک الاذان و الاقامه، اذان اقامه همچنینه، یعنی باید تتابع رعایت بشه. حضرت در ضمن بیان مسئله ترتیب رو هم عنوان کرد، فرمود نه تنها مسئله تتابع هست که گفتم کذالک، حضرت فرمود نه بالاتر بگه، هم باید تتابع رعایت بشی، هم باید ترتیب رعایت بشی. چرا؟ برای که حضرت آورد بیان کرد، فرمود اگر یه موقع اشتباهی مثلا حی علی الصلاة قبل گفتی، قبلش دوباره بگی یا این میرسانه به این که هر دو جنبه رو امام علیه السلام داره بیان میکنه که هم لابد من رعایت ترتیب و رعایت تعقیب، هر دو جنبه رو باید رعایت کرد. این از نظر ظاهر سیاق الجمله، این مربوط به سیاق جمله. بالاتر از این بگم، اصلا قبل از این که ما مسئله سیاق جمله رو بیاریم، اصلا ما سیاق جمله رو هم حالا میذاریم کنار که مجموع روایت رو بسنجیم. اصلا خود کلمه تتابع، لفظ کلمه تتابع، وقتی میگن تابع که پشت سرش گفت کذالک العذاب، لفظ تتابع لولا هذا الخبر، یعنی منظور جمله های خبر در نظر نگیرید که از صد منزل باشه. لفظ تتابع اگر در یه جایی به شما گفتن تابع فلان عمل را، در عمل تبعی تابع باش، یعنی پشت سر هم بیار. خود تتابع چی میفهمونه؟ این نمی رسوله باید تعقیب هم باشد. لفظ تتابع، لفظ موضوع تتابع خودش یکی در این مطلب که بره، یعنی مع قطع نظر از ذیل روایت و خصوصیاتی که در روایت آمده که به وسیله فا بخواهیم ما هر دو رو ملحقش بکنیم، نه حالا فا هم کار نداریم، فلا اول و الاول هم کار نداریم. لفظ تابع فی الوضوء و کذلک فی العذاب بقیه هم نیارای کیا، بقیه هم نمیخواد بیاری. لفظ تتابع مع قطع نظر عن هذا الخبر، و اون جای صاحب جواهر هم میگه، میگه مع قطع نظر عن هذا الخبر، لفظ تتابع خودش هم این مطلب رو میرسونه. و ثالثا، اصلا چرا شما لفظ تتابع اصلا صحبت میکنید؟ چرا با این موضوع صحبت میکنید؟ چرا اصلا با روایت نید؟ من یه سوال دیگه از شما دارم. ایها الحاضرون فی جلسه درس نحن نسأل عنکم، اگر یک مولایی امری کرد به یک امر مرکبی، گفت این امر مرکب و بیان، امر رفت روی امر مرکب، این امر مرکب به چه صورت باید آورده بشه اجزاش؟ ظهور اولی امر مرکب چیه؟ آیا ظهور اولی عرفی در امر مرکب تتابع نیست؟ هست دیگه، به یه چیز واضحیه. اگر خلاف تتابع بیاریم دلیل میخواد، و شاهد علی ذلک، من شاهد براتون بیارم، شاهد بر این که امر مرکب تتابع میخواد و عدم تتابع یحتاج علت دلیل، تو باب غسله. آیون باب غسل رو ببینید، در باب غسل نظر مبارکتون هست، آیا در غسل موالات معتبره یا نه؟ میگن موالات معتبر نیست، درسته؟ میگن دلیل میخواید چرا معتبر نیست؟ برای چی؟ در وضو معتبره، چطور در غسل میرن سراغ دلیل بیارن که در غسل جنابت، در غسل حیض میگن غسل تتابع و توالی نمیخواد، و میرن جریان قصه ام اسماعیل رو میارن و اون داستان مفصلی رو که روایت در بارش هست، حضرت به اون خانم فرمود اون جاریه که سرتو صبح بشور و بعد نزدیک موقع احرام بدنتو بشور. و خب آقایون الحمدلله یا اطلاع دارن، مطالعه هست، رفتن داستان حضرت صادق سلام الله علیه رو گرفتن، از یه داستان ام اسماعیل میاد. همه فقهای شیعه تو رساله هاشون نوشتن که در غسل موالات شرط نیست. خب حالا که میگن شرط نیست، از کجا استفاده کردن؟ از دلیل خارجی، بلده دلیل اولی که اقتضا میکرد تتابع رو. پس ببین لازم نکرده با سراغ این روایت هم بریم که مرسله فقیه باشه حتما. حالا باشه که رو چشم ما چه بهتر، نعم المراد و المطلوب. ولیکن اصلا لولا هذا الخبر، لولا لفظ تتابع، ام اذا تعلق به امر مرکب، ظهور اولیه ام اقتضا میکنه کلش رو باید با تتابع ام بیاری. بلکه صاحب مدارک این جمله را میگن، صاحب مدارک مطالعه کنید، علیکم به مراجعه الکتب، آجان بریم این آیون چی گفتن. بلکه مرحوم صاحب مدارک میفرماید اذا کان امر توقیفی یا شرعی یا متلقا من الشارع، اگر یه امری از طرف شارع آمد، ملغای از طرف شارع به طرف ما شد، این امر توقیفی باید اون چی میخوان بیاریم، برخلاف اون امر متعلق باید به دستور خودش باشه. تا خود شارع نگه من نمیتونم خلافش رو بیارم. معذرت میخوام، نماز شب واجبه یا مستحبه برای شما؟ بله مستحبه. خب میشه نماز شب از هم به هم موالاس به هم بدنی؟ بگی مستحبه دیگه، که دلیل نشده. وجوب و استحباب کاری به این جهت نداره، نفس عمل منظوره. حالا میخواد واجب باشه واجب، میخواد مستحب، فرقی میکنه؟ مرکب بودن چی؟ چی رو؟ اصیه؟ نه، مرکب ارتباطی گفتم نیست. ارتباط که باید هیچ فاصله بینش نشه. اینو من گفت، نه اینکه مرکب مرکبه دیگه. حالا کلا اذان از اول تا آخر یه مجموعه دیگه، این که نمیشه این کار کرد. نه چرا؟ مردم بودم مرتبطه نیست، مرکب ارتباطی نیسته. هر شبت بزن مبارک. پس اگر جهت سوم چی شد؟ بیایم بگیم کل امر اذا تعلق به مجموع مرکب زی اجزا، ظهور اولیه تعلق الامر به امر مرکب چی اقتضا میکند؟ اتیان الاجزا مترتبن و متعاقبن، نباید بدون توالی باشه. این مطلب به مقتضای طبع اولی ایجاب میکنی این معنا رو. خب با توجه به این سه نکته‌ای که گفتم، حالا اگر بنده در یک جا دوچار اشکال شدم، چه اشکالی؟ یعنی دیدم در یک خوابم برد و نمیدونم اون توالی که باید بیارم آوردم یا نه، اون توالی به هم خورده یا نه، اینجا آیا اینجا چه باید بکنم بنده؟ اینجا اگر شک کردم اون توالی به هم خورده یا نخورده، بنده میتونم بگم ایشالله به هم نخورده، تکلیف آوردم، یا اینجا باید بگم نه، ادله میگرد به این که دلیل میاد میگه آقا این اذان است و اشکال دیگه ندارد و ولو توالی هم به هم خورده باشه ایشالله در شکش دیگه ایرادی نداره. میگن خیر آقایان، اینجا اصل و اشتباه رفتید شما، اینجا رجوع به اطلاق نمیشه کرد که. پس چی؟ الاصل عدم و تناول. بگردم شما رو یه شک میکنم، حلل عدله تتناول حاضر سوره املا، شک میکنم، بله اصل عدم و تناول. اصل اینه که عدله نگیره اینجا رو. خب اگر براس اصل این باشه که نگیره، پس محبت کن، زحمت بکش، دوباره از آره بگو آقا، دوباره از آره بگو. حتی آقایون اگر مطالعه کرده باشید مرحوم آقا رضا رو و همچنین مرحوم علامه نوری رو، میبینید که نه تر جایی که بدانم موالات فوت شده، حتی نه اونجا که حاله چی، حتی در صورتی که بدانم موالات به هم نخورده، این دیگه خیلی بالا میگه، این خیلی، حتی اگر من بدانم به این که لم تفت الموالات، موالات به هم نخورده، از آن من خوابم برد ولی خوابی نبود که طول بکشه، زود یه خوابی خواب رفتم ها، ولی زود بیدار شدم، موالات به هم نخورده بوده. آیون میفرمایند حتی اینجا هم شما نمیتونی بگی این اذان درسته. چرا؟ برای که شک میکنم که این اذان مطلوب شارع آمده یا نه. ادله میگه الاصل عدم و تناول، اصل اینست که اینجا رو ادله نگیردش. این اصل یک عده از فقها ها رو به طرف خودش جذب کرده، این اصلی که الان براتون گفته اصل عدم و تناول، یک عده از فقها ها رو به خودش جذب کرده، فرموده حتی الاصل عدم و تناول یشمل به جایی که بدانم که موالات هم فوت نشده. بفرمایید پس چی میشه نتیجه آقا با این بیانی که همه رو چیدیم؟ نتیجه این شد، پس اگر سرکار عالی در میان اذان و یا اقامه خوابتون برد، این اذان اقامتون به دفع خور دیگه نیست، دوباره شروع کنید اذان بگید اقامه. پس چرا محقق رحمت الله علیه، برای چی محقق در عبارتشون فرمود که من نام فی خلال الاذان و الاقامه استحب له الاستیناء؟ استحب چرا؟ و یجوز له البنا؟ نه، لا یجوز له البنا، باید بگه یستعنف. استحب چرا؟ این فرمایش آقای محقق رو ما نمیتونیم قبولش بکنیم، نمیشه. عرض شد حضور مبارک آیون که خب در صورت که موالات به هم بخوره، اگه جایی باشه موالات به هم بخوره واقعا، این فرمایشات درسته، انصافش اینه که این فرمایشاتی کرده خدا رحمتشون کنه، واقعا زحمت ما رو کم کردن، رضوان الله تعالی علیه. حقیقت این سلسله مراتب من آوردم درست، اما اگر جای موالات به هم نخورده باشه، موالات به هم نخورده، خب اینجا اگر بخوام بگم این باطل باشه به چه دلیل؟ وجه مسلمان به چه علت میخواد باطل باشه؟ باید ملاد دست من بدی، موالات که به هم نخورده، شک در مسلمان به چه جهت شک در مسلمان میکنی؟ من شک و شک مازم چیه؟ چرا شک کردی؟ ما سراغ این اینجا موچ آقایان میگیری الاصل عدم التناول، یعنی چه؟ اصل عدم التناول چرا میاری اینجا مثلا میکنی؟ بگردم تو رو شک در مسلمان برای چیه؟ برای طهارت است که گفتیم قد مزا، این که موضوعه لنیت است که قد مزا، که قرار شد اشکال نداشته باشه، لن موالات است که فوت شده که نه لم فوت لم تفت الموالات، پس برای چی نمیشه به اطلاق رجوع کرد؟ برای چی نمیشه؟ این نظر حقیره، دقت کنید من داره چی عرض میکنم، اینجا عرض صاحب جواهر رو بعد من یقال پنبش زده میشه، اینجا رو ما قبول نداریم ازش، چرا؟ برای که شک در این که بکنم تا از عدم تناول بگیرم، در جایی که من شک میخواد همجوری که من شک نمیکنم، برای که مگر این که بی اللهم الا ان یقال، به این که شک میکنم در اصل این که حل نوم به نفسه مبتلون املا، ببینید چی میخوام بگم، نوما حل نوم به نفسهی مبتلون املا، اگر این که اگر اینجور شد این شک در چی میشه آقایون؟ اینجا مرجع شک من به چی برمیگرده؟ شک در اصل مانعیت الموجود میشه نمیشه؟ شک در مانعیت الموجود نمیشه؟ یعنی خواب که رفته شک دارم این خوابی که کردم مانعیت داشته یا نداشته، درست حد میکنم یا نه، مثل این اون اگه یادتون باشه شبهه ایست که آیون میگن درباره ای که اگر انسان بلل مشتبه ازش بیرون رفته، یه قطره بللی ازش بیرون آمده، نمیدونه آیا این بوله یا مذیه، اگر بوله محدث شده، اگر مذیه است توچش نشده، این چی از چه قبیله؟ شک در رافعه یا رافعیت الموجوده؟ میگه شاید رافعیت الموجود دیگه، نمیگن آقایون مگه یا تو رسائل مرحوم شیخ میگه ایجادی قبیل میشه. خب اگر این شک در مانعیت الموجوده که نمیدونه اصلا این وجوده این مانع املا، اینجا اصل عدم مانعیت داره، یا بگردن شور آقا جا قربان شکلتون بشه، اصل عدم تداول مسبب از اصل عدم مانعیت، آقا به حمد الله ایو الفضلا ایو العلماء خدا رحمت کنه، انشاءالله ما درسته بچه طلبه ایم در مقابل شما و یه چیزی هم خودتون به ما یاد دادید، اینجا اگر من شک بگم در مانعیت الوجود از عدم المانعیه است، از عدم المانعیه دیگه نوبت نمیرسی که بخواب به اطلاقات شروع کنم، چرا؟ به اینکه شک شما در این که حلل ادله شاملون املا، ولی چی شک میکنی؟ من شای شک شما که حلل ادله تتناول هذا المورد املا، چرا شک میکنی؟ نه اگه نمیدونم هذا مانع اون املا، خب اصل عدم المانعیه دیگه، باید شکی واقعی نمیزنه، سبب و مسببه دیگه، پس آیان بزرگواری کردن حاضرین در دست، اگر من شک بکنم در جایی که بدانم موالات به هم نخورده، لم تفت الموالات، با شک بکنم که آیا این اذان باطل شده به نوم املا، این لا یکون وجه حل شک الا من جهت اصل نوم، اینم که اصل عدم مانعیت ایرادی نداره، پس مستدعی هستیم که این صورت مسئله رو خواهش میکنید بیرونش کنید، این فرض رو خواهش میکنم که اینه بدید در ادله، بدیم ادله بگیردش، اشکالی هم نداره و این صحیح، بله نقطه سخن رو ببرید رو جایی که فاتت الموالات، آها این خوبه، جایی که فاتت الموالات، موالات به هم خورده، خوابش مرده حسابی و پخ و پخ کرده و بعد بلند شده. حالا چطور؟ حالا میخواد پشترش اذانو بگه. اینجا درست، اگر موالات به هم خورد ربما یمکن در اینجا نتوانیم حکم بکنیم به بقای اون اذان. چرا؟ به همون نکاتی که اشاره کردم. بزرگان یعنی گفتن خدا رحمتشان کنه، ما هر چی داریم از برکت ما رزقاری در خانه اینا هستیم، همون فرمایش خودشونه. راست میگن دیگه، وقتی که موالات به هم بخوره در اصل موضوعش آدم شک میکنه که آیا اون ماه و المطلوب شعره اصلا آمده یا نیامده. اینجا راست میفرمایید، اینجا قهرت نتیجه این است که اشکال پیدا میکنه. اینجا فرمایش رو متین آقا من قبول میکنم با جان دل که موالات به هم خورده باشه، درسته. خب حالا آقا در همگیام که موالات به هم خورد نگاه به اسم بکنیم یا نکنیم، نگاه به اسم بکنیم یا نکنیم. چطور؟ مرحوم محقق ثانی در جامع المقاصد میگه که ملاک بطلان و عدم البطلان اینه، بقا و اسم الاذان علیه و عدم و بقای. آقا محقق میگه بقا و اسم الاذان و عدم البقا. ببین اسم اذان به این گفته میشه یا نمیشه؟ اگر یطلق علیه اسم الاذان صحیحه، اگر لا یطلق باطله. جناب محقق دایره مدار این معنا قرار داده، دایره مدار صدق الاسم. جناب فاضل هندی در کشف النشام میگه ببین اگر بری دنباله رو بیاری، یذکر الثانی مبنیان علی الاول ام لا، یذکر الثانی مبنیان علی الاول ام لا. ببین وقتی میری دنباله رو بیاری میگه ها این داره اذانه رو میگه، داره اذانه میگه، یذکر هم اولی بیان میشه صحیح و الا فلا. این دوتا تغییر چطور به نظرتون؟ فاضل هندی این بود، محقق جناب صاحب مقاصد جامع المقاصد اولی بود. گفتم چطوره؟ به نظر من میرسه اینا نمیخوان چیز جدیدی بگن، من فکر نمی کنم چیز جدید بخوام بگن. این دو جلیل القدر آقا بزرگوار فاضل این علمین فکر نمی کنم بخوان یه چیز جدیدی بگن. من به نظرم اون اشاره به همون صدق عرفیه، یعنی اگر موالاتی بود که اون موالات به هم خورده اذانیت اذان رو از بین ببرد، یعنی عرفاً دیگه نگن موالات حفظ شده، این باطل و الا فلا. من فکر می‌کنم اینا مصداق میخوان بیان کنن نه مفهوم دیگر. نه بود حقا هم اینطوره، بقاء الاسم ام لا یذکر الاول، این منظور چیه؟ هم دیگه من به نظرم اینا اون نظر مخالفی با ما نداشته باشن، پس مثل ما باید بگن، درسته؟ به نظر بنده اینطوری میاد. و الا لولا این جهت اگه موالات به هم خورده خب ولو بگنش اذان، بگن اذان چه به درد من میخوره؟ چرا؟ برای چی به هم بخوره حاجا؟ نگاه کنید، من میگم اگه خواب، اگه خود خوابو میخوای بگی منشأ اشکاله، او اشکال دیگه شده. یه موقع مواظب عنایت بیان کن. نه همین بگردم. ببینید مثلا ما بندل محقق و ملایی، من همه طلبای درسمو به عنوان ملایی نگاه میکنم. من میخوام به این صورت ببینم شما را، چون ملایی دو دقیق باید حرف بزنی مواظب باش. یه موقع شما از نظر اصل نو شبهه میکنی، او حرف دیگری شده. آقایی بفرمایید حاج آقای نوم خودش بینم، این حرف دیگره. یه وقت صحبت اینه که میخواه از راه اخلال از نظر فوت موالات، ببینید این مطالب و مرزهاش به هم نخوره، نفس این موالات به هم خورد، این مسئله بحثه، نه نوم من حیث نوما. این موالات به هم خوردن، اگر موالات به هم خورد پس من میشه نوم به نفسی، موالات دیگه نیست. ولی با ما مطابق شدید بگین مدیه، این نزاع موضوعی با هم میشه، این که دیگه مطلب دلیل ما با هم مخالف نیستیم، پس شما با هم موافقی. چرا؟ برای که فرض شما میبرید جایی که نام به نفسی موالاتو به هم برو، اگه کسی یه حرف بزنه ما باش توانه داریم. این دیگه باز سر اینجا دعوا بکنیم. آیا انو به نفسی موالات مثل که آقای فاضل هندی هم میگه، آقای فاضل هندی میگه که یه تمر کون نو یستق علیه فصل طبی. اینی بخواه بفرمایی، من دیدم اینا رو مطالعه کردم. اگه نظر مبارک شما اینه، خب این نزا در موضوع این که با هم دعوا نداریم، پس در اصل حق با هم موافقیم که چی؟ اگر نام را بگیم موالات به هم خورد، خیلی خوب، ما هم که گفتیم اگر موالات به هم خورد چی؟ باطلی دیگه. آقایی فرمودی چی بخواه بگه؟ اگه شما این مطلب بفرمایید، در کبرا با هم نزا نداریم، ما در صغرا با هم نزا داریم. نزای صغروی هم که مسئله ای نیست که ما جدا بحث بکنیم. پس بنابراین مطلب چی رو آقایون خسته نشن فکرشون، مطلب به اینجا رسید. به نظر ما میرسد با فوت موالات، ببینید با عرض صدق فوت موالات، این عظام به هم میخوره. حالا سوا اون صدق علیه الاس املا، اگر این اس بقال اس رو به میان ما توجیه نکنید، اگر بکنید که همون میشه سوا اون بقع علیه الاس املا میگفته، برای ما این تأثیر نداره. که سوا اون خانه آوردن دوم یذکر اول را مبنیان علیه ها املا یذکر. آقایی فرمایید چی بخواه بگم؟ هیچ تفاوتی نمی‌کنه. بله، اما خب همه اینا معذرت می‌خوام، تمام این صحبت‌ها رو که کردیم من داره با لسان قوم صحبت می‌کنم، با مشرب قوم، با زبان قوم، نه با مختار خودم. مگه شما مختارتون غیر از اینه؟ بله، شما به حمدالله میدونید غیر از اینه، نه تنها من بدونم، شما هم میدونید. این همه صحبت‌های مدارات رو علی کردم، همه رو با مشارب قوم داره صحبت می‌کنه، با مشرب مرحوم آقای صاحب جواهر، مشرب مرحوم سید، مشرب مرحوم آقا رضا، با اینا دارم صحبت میکنم من. مگه جناب عالی چی میگی؟ بله نه، اینا رو قبول ندارم. این حرفا چطور؟ برای که تمام این حرفایی که من گفتم، این اول المطلب الی هنا من صدره الی آخری و ختمه، همه اینایی که براتون گفتم، تمام این مسائل در صورتی درست است که مسئله مورد را از آن بگی، نه حرف آقای محقق. حرف محقق رو ما قبول ندارم، از آن رو بگیرید حرف ندارم. اما اگر بخوای حرف محقق رو بیارید، من نام فی خلال الاذان والاقامه است، نخیر آقا مطلقا باطله. بله، مطلقا باطله در اقامه. یعنی چی؟ یعنی سواء بالنوم فاتت الموالات ام لم تفوت، باطله. چرا؟ برای که قبل از اینکه به موالات برسیم، که همین موالات نرسیده، قبل از او به نفس و نوم باطل شد، چون طهارت از بین رفت و طهارت شرط فل اقامه، طهارت شرط فل اقامه. وقتی طهارت به هم خورد تمام شد دیگه، حالا میخواد موالات به هم بخوره یا میخواد موالات به هم نخوره، تأثیری در این مطلب نداره. درست عرض میکنم؟ پس عند مختارنا و من کان معنا فلیرحل، جد ما ابو عبدالله علیه السلام فرمود فلیر هر که با ما هست با یال حرکت کنه و کوچ کنه، با هم الان همه تونه کوچ میدم دیگه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بفرمایید کوچ کنید آقا، برید، آزاد شدید به حمدالله.
درس خارج فقه حضرت آیت الله علوی گرگانی اذان و اقامه دوشنبه 28/6/79 برابر با 19 جمادی الثانی 1421.
بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته محمد وآله الطاهرين، فلعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. عرض شود که در مسئله تخلل النوم در بین اذان و اقامه که ببینیم آیا موجب بطلان میشه نسبت به اذان که باید اذان رو دوباره استیناف کنه یا اینکه نمیشه، از سه نظر مورد بحث قرار دادیم، یکی از نظر طهارت و دیگری از نظر نیت و سومی هم از جهت موالات. خب در همین سه بخش همه رو صحبت کردیم، به نظر رسیده بود به اینکه اگر در اذان باشه اینا هیچ یکیشان ضرری به اذان نمیرسونه مگر جایی که موالات به هم بخوره. اگر نوم به قدری باشه که موالاتش به هم بخوره، بگیم در اونجا دیگه باید دوباره از سر استیناف بکنه، ولی اگر چنانچه موالات به هم نخورده باشه اشکالی نداره، میتونه دوباره همون اذان رو از همونجا بناگذاری کنه و بقیه اذان رو بگه. یک مفصل دیروز صحبت چه کردیم در این جهت که کدام قسمش داخله کدام نیست، شک در مانعیت، شک در این شرطیت، شک در مانعیت الموجود، همه اینها را بیان کردیم. قهرن آیان بزرگوار ما دیگه فضلای درسی فرد متوجه هستن، اصل مسئله که برای عزیزان روشن شد، قهرن دیگه صورت شک مسئله رو خود شما هم رو فن اجتهادتون میتونید به دست بیارید، گرچه صاحب جواهر متعرض نشده نشن، شاید نیازی نداشته متعرض بیارید، شما دیگه با توجه و اندک تأملی میتونید که این مطلب رو به دست بیارید که اگر چنانچه شک بکنید اون نومی که براش حاصل شد به قدر مقداری شده که موالات به هم بخوره یا نه. شک در این موضوع، یه موقع در این که اصل نوم حکمش چجوریه، خب یه حرف دیگری بود که صحبت کردیم، یه موقع شک در نظر حکم موضوعیه نه شبه حکمیه، شبه موضوعیه، یعنی فی الخارج. الان من مسئله رو میدونم که نومی که موجب فوت موالاته این اذان رو به هم میزنه، نومی که موجب فوت موالات نیست از آن به هم نمیخور، اینا مسئلهش روشن شد، ولی خود من نمیدونم این خوابی که خوابیدم به قدری بوده که موالات به هم بخوره یا نه، شبهه موضوعیه. خب اینجا اگر آدم شبهه بکند، اینجا آیون درباره اینجا چی بگن؟ حالا آیا این اذان استیناف باید بکنه یا نه؟ اینجا قهرن دیگه مسئله اصول میاد جلو دیگه، اینجا اصولی میاد، استصحاب بگیم مثلا عنوان استصحاب و حالت سابقهی که در اذان داشتن تا حالا که اذان کان صحیحن، اگر الان شک میکنم اون صحت اذان به این مقدار نو از بین رفت یا نه، استصحاب کنم بقا صحت را، عیبی ندارد. اون هیئت متصوره فل اذانی که موالات درش فوت نشده، همون عین همون استصحابی که آیون در باب نماز بیان میکنن، اون هیئتی که در اذان بناس معتبر باشه شرعا، استصحاب بقای صحت میکنه، بقای اون هیئت میکنه، یا استصحاب کنه عدم حدوث مانع را اگر در مانعیتش شوی مانعی به وجود آمد یا نیامد، از عدم وجود المانع، همه اینها رو که به صحت میکنه که بگیم اینجا الان اذان درسته، دیگه لزوم به اعاده و استیناف نداشته باشه، صورت شک مشخصه. خب ما اشاره کردیم تمام این بحثی که صحبت کردیم همه رو گفتیم در اذانه، اما در اقامه بنا به مختار ما و اون کسی که ما معنا بعضی از علما هستن که با ما هم عقیدن، مثل شیخون الاکبر شیخ مرتضای انصاری رحمت الله علیه، نظرشون با ما مساعده. عده از صاحبان حواشی و عروه رو ببینید با ما مساعدن که در اقامه طهارت و شرط میدونن. اونجا اگر کسی قریبه ما رو گرفت و گفت در اقامه طهارت شرط هست، خواهی خوابش برد. حالا خوابش برد دیگه اشکال از نظر طهارت به وجود میاد. این طهارت به هم خورد، حدث به وجود آمد، خیلی خوب. حالا که حدث به وجود آمد، بیاییم بگیم اینجا استحب بله و الاستیناف ندیگه، اینجا باید حتما بگیم یستعنف. درسته؟ خب اینجا یک سوالی پیش میاد و من انتظار دارم عزیزان ببینیم چه من نظر مبارکتون میاد. بفرمایید ببینم که شما چی میخوایید؟ اقامه رو معتها رو میخوایید دیگه؟ مگه بیشتر از اینه؟ یعنی علی اقامه باید وقت معتها رو و میره وضو بگیره. حالا که خوابش برد در وسط اقامه، خوابش برد وضو بگیرد، بیاد بقیه اقامه رو بگه، تحصیل طهارت بکند و بیاد از اقامه رو بگه، مشروطاً به عدم فوت الموالات، در صورتی که موالات هم در این حد به هم نخوره، همونجا هست، حالا وضو میگیره، بلا فاصله وضو گیرد و دنباله رو بناگذاری کنه در اقامه. آیا این کفایت میکنه؟ یا اینکه به محضی که خوابش برد این حدث محدث شد دیگه باطل اقامه دیگه؟ این باطله، یعنی ولو بره وضو هم بگیره فایده نداره. و به عبارت اخرى مسئله اینه که مجموع الاقامه من اولها الى آخرها که مجموع الصلات، یه حالت اینجوری داره، حالت ارتباطیه داره در طهارت. به محض حدوث الحدث قطع میشه مثل نمازه؟ یا نه، منظور اینه که اقامه مع طهاره باید گفته بشه، مثل که در قیام اقامه میگن باید با قیامن گفته بشه. خب یعنی چه با قیامن گفته بشه؟ اقامه باید مع القیام باشه. یعنی چه مع القیام؟ یعنی اگر من در حال اقامه یه خود نشستم لحظه بلند شدم بعد گفتم الله اکبر بقیه رو گفتم، باطله؟ نه، باطل نیست که. اقامه باید تحقق مع القیام، یعنی با حال قیام باید اقامه گفته بشه. حالا اگه من یه لحظه بشینم بعد اقامه رو دنبال بکنم، اشکال داره در اقامه؟ ما بخواییم برسیم چرا؟ میدونم، ما بخواییم بگیم چرا باید از سر بگیره. مگر شما اقامه مع طهاره نمیخوایی؟ با اقامه مع طهاره آوردن دیگه، میرم وضو میگیرم تا اقامه رو میگم، مبالغه هم فرض کنید تحصیل نشده، همونجا الان آب جلو من هست، بلا فاصله وضو گرفتم بقیه اذانو بگم، چرا به هم میخوره؟ ما باید بفهمیم چرا. آیا به این که انس اقامت من الصلات میرسونه حتی، یعنی من الصلات من جمیع الاحکام، حتی هیچ لحظه ای هم نباید توش خلالی پیش بیاد، پس نشستنش هم اونجا باید نماز به هم بخوره، اقامه باید به هم بخوره؟ اگه من وسط اقامه نشستم بلند شدم، باید بگیم باطله دیگه. در حالی که آیون میگن نه، الاقامه باید وقعت حال القیام، بله بشین و بلند شی دوباره بگی نماز، اقامه باطل نمیشه. خب اگه اینجور باشه، یعنی اقامه باید مع طهاره باشه، چه وضو میگیرم بقیه رو میگن. خب این مطلب اگه بخوای بگی اینم باطله، باید یه نکته اضافه تر بگی. اضافه ترش همونی که خدمتتون عرض کردم، بگیم از روایت ابی هارون برمیاد که مجموع اقامه من حیث المجموع باید یک طهارت درش باشه. این مطلب اثباتش خود لا یخلعن اشکاله. چرا در نمازش آیون اجازه دادن وضو بگیره؟ بعضیایی که عذر شرعی دارن مثلا دیگر، خب همین. حالا اثبات این که کونه من الصلات جمیع الاحکام، حتی این جهتش هم این خود سخته. ولی دارم میگم شاید، خدا میدونه والله العالم، من فکر میکنم خب بحققم یک آدم بازرگوار شخصیت عالی مقام بوده، من حد میزنم که محقق این قید رو نیورده، این بیان رو نکرده، یعنی مطلقا گفته که استحب لحول استینا، چه در ادا چه در اقامه، حدس میزنم، نمیدونم، والله العالم. باید ببینیم محقق اونجا چی، آیا محقق طهارت رو در اقامه شرط نمیدونه اصلا میشه، یا شرط هم بدونه به نحو اینجوری شرط بداند، یعنی اقامه باید مع طهاره باشه، پس این میسازه بره وضو بگیره اقامه رو صدر میشه، یه اشکالی محقق وارد نمیشه که ما آقای محقق پس چرا مطلقا گفته استاد. بله اگر شما استفاده کنید به این که طهارت در اینجا باید طهارتی مستمره باشه، هیچ خلالی پیش نیاد، حق با شما میشه. اینجا دیگه استاد به لحول استیلاف معنا نداره، بعد دیگه یستعلق گفته میشود. اینم خواستم محضرتون تذکر بدم، چون مرحوم صاحب جواهر این قیدا رو نداره، چون صاحب جواهر متعرض نشده، حاج آقا رضا متعرض نشده، مرحوم آقای صاحب هدار متعرض نشده، این کتابایی که مفصل بحثا رو کردن اینا رو نداره، خب من چیکار کنم نداره، من باید براتون بگم دیگه. بله استمرار رو شرط به همین کیفیت که من گفتم که این مستمرن باید باشه، منظورتون اینه؟ حرف این شما تعیید حالا خواستم روشن کنم عزیزان رو که طهارت هم نمیشه مطلقا گفتا، باید این غیرن کنارش بذاری، اثبات اینجور طهارت لا یخلو عن اشکال، واقعا از روایات اینجور برمیاد، فا اگه کسی ادعا کنه بله من حرفی ندارم، برای من علیل بیان دیگه، من براتون بگم دیگه و علیکم الاختیار، حالا شما نظرتون کدوم طرف تعلق میگیره با خود شماست، هر دور خواستم، ولی به نظر حقیر لا یحلن اشکال. چرا؟ دیدم در کنار گوشه های بعضی از کتب فقهیه، نه مال حالا، نه من این از سلف، دیدم که بعضی هاشون فهمیدن اگر بره وضو بگیره بیاد اقامه رو بگه اشکال نداره، بره وضو بگیره بقیه رو بگیره اشکال نداره، معلوم میشه همین مطلب رو میخواد بگه، الا چه معنی داره اشکال نداره اینطوریه. خب من خواستم خدمتون تقدیم کرده باشم، کم کس در وصله گذاشته نشده باشه. بعد از این مرحوم محقق وقتی قضیه نوم میگه، بعد از نوم میفرماید که حالا که خواب رو روشن شد براتون مسئلهش، و کذالک پشترش داره، و کذالک ان اغمی علی، گفته و همچنین است اگر آدم اذانگو یا اقامه خوان یه مرتبه مغمى علی بشه، بیهوش بشه، مثل رسائلی که امروز آوردن یک دواهایی بیارن جلوی پیش مرتبه، مثل از این استرها رو بزنن جلوی دماغش بلافاصله بیهوش بشه، بعد بهوش آمد، اغمی علی بعد بهوش آمد. یا حضرات آقایون در حواشی اضافه کردن غیر اغمیه، حالا شاید هم منظورشون از اغمیه بگید، میفرماد یا اینکه جن نه میشه دیوانه بشه مثلا، یا مست بشه دوباره باز به حال عادی برگرده، تو اذان و اقامه مست شد. بله حالا اینجا چطور بناگذاری کنه یا این که باید از سر بگیره؟ آقای محقق فرموده کمان ملا کذاله که نوی سر قبلی نه استحب له الاستیناب و یجوز له البنا، مرحوم علامه رحمت الله علیه در کتاب نهایت الاحکامش میفرماید که میفرماید نه اینجا دیگه باید از سر بگیره، اگر بیهوش شد از سر بگیره، ولو این بیهوشیش هم کم باشه و این قصورت، صاحب نهایه میگه ولو قصورت کم باشه، چرا؟ لخروجهی عن تکلیف به، میفرماید برای که این آقا به محضی که بیهوش شد از دایره تکلیف بیرون رفت، تکلیف نمیشه بشه بکنی، وقتی خارج شد از دایره تکلیف دیگه چگونه میشه گفت میشه بعد از این برگزاری کند؟ خب این بیان ایشون، اشکالی که به ایشون سه صاحب جواب میگه کما ترا، این حرف آقای صاحب نمایه همونطور که میبینید حرف تمامی نیست، چرا؟ ولی خب آدم خوابیده هم نمیشه بهش تکلیف کرد، آدم خواب مگه میشه تکلیفش کرد؟ این چه حرفی ایشون میزنه؟ به خروجی علی تکلیف، مگر ما باید حتما این تکلیف داشته باشه در حال اذان اقامه؟ یعنی مخاطب به خطاب باید باشد. کی گفته؟ کی مطلب گفته که باید مخاطب به خطاب باشه؟ فقط این باید بتونه خطاب اتمام داشته باشه، اتمام ال اذان داره دیگه. الان که بیدار شد یا الان که به هوش آمد بقیه اذانو میگه دیگه، گیری نداره. که صاحب جواهر میفرمایند من نفهمیدم چرا آقا فرق گذاشته بین اغما و بین نو، برای چی فرق گذاشته؟ ما برای چی نفهمیدیم چی؟ از شبت به این که ما میخوام از این نکته رو اشاره کنم که بعد همون بیان صاحب جواهر خود توضیح بیشتری بدم. بیاییم این نکته رو بگیم که آیا توجه به خطاب که باید طرف مخاطب قرار داده بشه، اگر این خصوصیت داشته باشه در مسئله بقای اذان و اقامه، حالا چرا خواب شما میزنید؟ نه خوابم نیست، بیهوشم نیست. اینه بنده اضافه میکنه، طرف نه خوابش برده نه بیهوشه، نه مسته نه دیونه است، هیچ. همسون داره اذان میگه الله اکبر الله اکبر، بعضی ها دیدی گاگایی فکراشون رفت تو یک جایی، اصلا یادش رفت که داره اذان میگه، هیچ غفلت گرفتش که در حال اذانه، رفت توی وادی فکری، بعد از مدتی ذکر کرده یادش آمد به این که ما داشتیم اذان میگفتیم، که این آقا الان میتونه بناگذاری بکنه یا نه؟ نه خوابه، نه اغماه، نه دیوانه است، نه سکره، هیچ نیست. میتونه بنا بذاره یا نمیتونه؟ بسواریه. خب حتما شما باید اینجا همون تفصیل قائل بشید که اگر موالات به هم خورده نمیشه، اگر موالات به هم نخورده میشه. خب از شما عزیزان جلسه درس اگر سوال بشه بفرمایید این آقایی که در موقعی که غفلت کرده حواسش جایی رفته خطاب به اذان داره یا نداره؟ مخاطبه به اذانه؟ نمیشه که. بگم هم تو کجا داره بگید بله داره؟ آدم غافل رو میشه بهش خطاب کرد؟ ناسی رو میشه بهش خطاب کرد؟ نمیشه. بگردم تو این مخاطبه به خطاب نیست الان. خب پس باید دیگه اذان باطل دیگه. چرا؟ لخروج عن تکلیف. الان در حال غفلت هیچ مکلف به تکلیفی نیست، چون حواس نداره الان، در حالی که اشکالی نداره. روشن شدی من چی میخوام بگم خدمتتون؟ من میخوام عرض کنم که نه تنها این مطلب دعوی فرق نمیتونه باشه، من میخوام اصل قضیه را ردیشه بزنم که اصلا مسئله خطاب موضوعیت نداره، توجه الی خطاب موضوعیت نداره اصلا در باب من. منظور اینه که آیا این اذان مأمور به با اون هیئت اتصالیه که شارع بیان کرده و برای او فرض اتصال در یه حدی حدود شده، اون اذان هست یا نیست؟ اگر هست باید بیاد، نیست چی؟ بنابراین اشکال نداره. فقط یک وجه فرقی هست که بشه بین الاغماء و بین نوم گفته میشه، یه وقت فرقی به نظر برسه. که چی؟ بیان بگیم آقا فرق هست بین نوم و بین الاغما. فرقش به چیه؟ به اینه که این دوتا از اون جهت تفاوت داره که در نوم قابل للانتباه و قابل للایقاظ. این الان میشه بیدارش کرد، این الان میشه متوجه به خطابش، اما در اغما غیر قابل للافاقه، این قابلیت افاقه الان نداره. میگم شاید نظر علامه در این عبارت که میگه لخروجی عن تکلیف به این معنا باشه، آدم خواب رو آدم میتونه بیدارش کنه، آقا پاشو متوجه بشی، یه اشاره بهش بکنی حالیش میشه، حالیش میشه. اما آدمی را که بیهوشه، شخص بیهوش، شما نمیتونه هر کارش بکنی بیدن، مگر اینکه حال طبیعی خودش وجود بیاد یا دواهایی بزنید که او رو به هوش بیارن، به لا امکان نداره خودش همچون رو هوش باشه. خب این جهت فرق میتونه موضوعیت داشته باشه در مسئله ما؟ نه. این کجا دخالت داره در مسئله؟ در این که آیا بتونیم او رو هوش بیاریم، نتونیم او رو متوجه به خدامشین دخالت در مسئله. میگم شاید صاحب جواهر میفرماید که ممکنه بعضی های وجهی بیان کنن برای فرد، اونا لا یخلعن تکلفه. صاحب جواهر میگه تکلفی خارج از تکلف نیست. این تکلف و اینا نمیدن نمیشه که ما بالی ملاک ما اینه، این میشه خطاب قرار داده بشه یا نه و ما اینم شب نمیدونیم. بنابراین پس اغما هم مثل نومه، هر حکمی که در نوم داره در اغما هم داره، همونطوری که اکثر فقها همین فرمایش محقق رو بیان کردن و درست هم هست. تفاوت بینشون نیست، وجود همون وجودی که قبلا بیان کردیم. اینجا یه مسئله هست که این مسئله رو حضرات آیون همه متعرض نشدن ولی صاحب جواهر متعرض شده و مسئله خوبیه، به دستور ما هم هست، یه چیزی است که قابل استفاده است، ولی آیان دیگه نیاوردن این مسئله رو. و این همین عبارت است که در جواهر داره. من اون صاحب جواهر در ذیل همین مکتبه که تمام میکنی میفرماید وپل مدارک، این مسئله رو مدارک آورده، فرموده وپل مدارک، جواهر جلد 9 صفحه 119، وپل مدارک، انهو نص شیخ، نص الشيخ واتباعه الا انه يجوز الا انه يجوز لغير ذلك المؤذن، يجوز لغير ذلك المؤذن البناء عليه على ذلك، البناء على ذلك الاذان، غیر اون مؤذنم میتونه بنا بذاره بر اون اذان. یجوز لغیر ذلک المؤذن البناء علی ذلک الاذان لانه یجوز صلاة واحده به امامی، برای که یه نماز با دو امام میشه بخونی، لأنه يجوز صلاة واحدة به امامين ففي الأذان اولى، پس در اذان به طریق اولا میشه که با اذان دو نفر آدم نماز بخونه. ها این که میگه اولاست، این رو جناب شیخ طوسی فرموده و اتباع شیخ فرمودن اگر اذان مؤذن داره اذان میگه، طرف مثلا وسط اذان خوابش برد یا طوری شد، شما بیایی بقیه این اذان رو بگی و باش نماز بخوانی، فرموده اشکالی نداره، شما بناگذاری کنید، فرمودن ایرادی نداره. این صاحب مدارک نقل کرده از جناب شیخ، صاحب مدارک نقل کرده، بعد خودش فرموده که قاله، این قاله مال صاحب مدارکه، و فیه اشکالون، در این کلام شیخ اشکاله. چرا؟ منشأهو توقف و ذالک علی النقل، میگه ما میگه از جیب خودمون حرف بزنیم، از پیش خود که نمیتونه حرف بزنیم، ما باید متوقف بشیم ببینیم خدا چی فرموده، پیغمبر و امام چی فرموده، آیا اجازه دادن؟ فرمودی حرف شیخ درست نیست، منشأ این حرف چرا؟ منشأه توقف ذلك على النقل و منع الاولویه، چه حرفیه شیخ فرموده؟ اگر بناس یه نماز میشه با دو امام بخونی پس با اذانم حتما میشه به اولویه، چه اولویتی؟ این اولویت ممنوع، این اولویت قبول نیست. خب این فرمایشی که جواب صاحب مدارک داره. مرو صاحب جواهر اگر آقایون عنایت داشته باشی، صاحب جواهر میفرمایند که نه، کنه حرف شیخ حرف بدی نیست، حرف خوبیه، میشه بنا گذاری کرد. چرا؟ مگه صدق اذان نمیکنه اینا؟ نمیگن این اذانو، اذانی که نصفش شما گفتید نصفش بنده گفتم، یعنی نمیگن اذان؟ چرا؟ صاحب جواهر میگه یستق علیه اسم الاذان، این اذانو میگه آقا اذان رو باید یه نفر بگه دیگه، یه شخص اذان بگه، اینجا دو تا شده، میگه بله و ظهور الاتحاد موردون لا شرفون. صاحب جواب میگه بابا درسته، یه نفر میگن اذان بگو راست میگید، این ظهور در اتحاد داره که یکی باید بگه. این میگه موردون لا شرفون، موردش جاییست که یه نفر اذان بگه، مورد اینجاست که یه نفری اذان بگه، اما این شرطه حتما باید یه نفر باشه. چرا؟ چه دلیل؟ فرموده این ظهور الاتحاد موردو لا شرطون، شرطیتی نداره که. بنابراین پس این اذان گفته شده و صدق اذانم بر این میکنه، بنابراین هیچ ایرادی هم نداره، چه آن که علاوه از این معنایی که من گفتم میفرماید شاید از روایت ابن سنان هم بشه استفاده کرد که درش خالی از ایما و اشاره به این مطلب باشه. روایت ابن سنان حدیث 1:30 از ابواب اذان و اقامه میفرماید لا یبعد، که این روایت هم ازش این موقع استفاده بشود. حدیث چیه؟ حدیث اینه، حدیث معتبر، سلسله سند عالی است، محمد ابن الحسن به اسناده ان محمد ابن علی ابن محبوب، بسیار بزرگوار، از رجال بزرگ ماست. ایشون نقل میکنه ان العباس ابن معروف، عباس ابن معروف ثقتون عینون من اصحابنا، بسیار مرد بزرگوار. ان عبدالله ابن مغیره، اینم که به حمدالله میدونید که بعضی بزرگان این از اصحاب اجماع میدونن، عبدالله ابن مغیره. ان ابن سنان، که ظاهر این ابن سنان مراد عبدالله نه محمد ابن سنان، خدا رحمت کنه مرحومه آیت الله عظما برو جدی رو، ایشون در این مطلب بحث مفصل داشتن که ابن سنان مطلق کدوم ابن سنانه. اینطور بود نوعیت اونی که عبدالله ابن مغیره ازش نقل میکنه عبدالله ابن سنانه، نه محمد ابن سنان که درش یه کلامون. پس روایت در غایت اعتبار، روایت صحیح صحیح. حالا روایت چیه؟ جناب صاحب جواهر به این روایت اشاره کرده، این روایت اینه، فرمودن به این که ان ابی عبدالله علیه السلام، ابن سنان میگه، امام صادق فرمود قال اذا اذن مؤذن فنقص الاذان، اذانشو ناقص گذاشت، و انت ترید ان تصلی به اذانه، و تو میخوایی به اذانه او نماز بخونی، فاتم ما نقصه هو من اذانه، فاتم، تمامش بکن، ما نقصه را تو تمامش بکن، ما نقصه هو من اذانه، تو تمامش بکن، خوش نماز بخون. این روایت چیه؟ الان نمازی که میخونه با اذان چند نفره؟ دو نفر شد دیگه. باریکل این روایت میگه خالی از ایما و اشاره نیست مسئله ما. بعد نقل میکنه مرحوم صاحب جواهر، میفرماید که علامه در قواعد، مرحوم فاضل در قواعد گفته تراسل کراهت داره، تراسل کراهت داره در اذان. شاید میگه تراسل همین معنا باشه ما درش میگه. فاضل مرحوم علامه رحمت الله میگه تراسل کراهت دارد، و قرره المحقق الثانی علیه، میار مرحوم محقق دوم گفته حرف خوبیه، میگه من نفهمیدم چرا، برای چی کراهت داره، دلیلی برش نمیفهمم، چرا اسباب تسامح میخواد بگه، چی میخواد بگه، دلیلی ازش نیست، مگه ایشون میخواد شبهه کنه که آیا ادله اینه میگیره یا نمیگیره، چرا نگیره. صاحب جواب میگه من وقت نفهمیدم برای اینکه کراهت بشه چرا. آقایون توجه داشتید این فرمایش متین و کلام جالب آقای صاحب جواهر در این مسئله فرد. ما عرض ما در اینجا چیه؟ ما عرض ما با آقایون اینه، ما سوال از عزیزان در جلسه درس اگه بکنیم چه جواب میگیری؟ برادران عزیز من، در اوامری که به انسان امر متوجه میشه، اگر یه مرکبی رو به انسان بگن بیار، امر مرکب رو اگر به انسان خطاب کردن بیار، این امر آیا ظهور در اولیه به حسب حکم اولی و قاعده اولی این داره که خود من باید ثمر میارم یا میتونم با مشارکت بیارم؟ حکم اولی، قاعده اولیه امری که به انسان میکنه شارع در امر مرکب، آیا ظهور اولی در این نیست که بالمباشره باید خودش آورده بشه؟ تلفیق به درد نمیخوره اونجوریش، الا در اون مأمورهایی که قرینه خارجیه به مشارکت داره که آدم میدونه تنها نمیتونه بیاردش، اون درست. اونا معلوم وقتی امر میکنن بقول آقای گاهی جا امر این است که خودت هم نیورده نیور دیگری بیار، مثل دیده از ساختمان سازی ها میاد طرف آقا معمار رو دعوت میکنه آقا من میخوام خانه رو بسازم، آقایون دیدید مثال زدم میخوام در اینجا خود قرینه خارجی است، مراد این نیست که خود معمار بره بسازه، درست آقا؟ یعنی تو نظارت بکن دیگه. اما یه موقع این است که یک بنایی رو جناب عالی میاری که خودش بناست، خودش وقتی بیا بشه میگه آقا اینو بساز، میخوای خودش بسازه دیگه، نمیذاری دیگه، باید خودش کار بکنه. در بعضی جاها میبینیم منظور خود نفس مباشرت موضوعیت داره، حکم اولی اینه، الا یا قرینه خارجی بیاد یا جهات خارج بیاد حرفی نیست، و الا مقتضای حکم اولی اینه که باید خود طرف بیاره، یه واقعیتیه، درسته؟ خب حالا شما میخواید چی بگی؟ بگی اگر کس دیگر بیاره این کفایت میکنه، کس دیگر میاره کفایت میکنه، این باید چی بیاد بگه؟ دلیل باید بیاد بگه، تا دلیل نیاد که نمیشه گفت. پس اینی که جناب صاحب مدارک فرمود که اکتفاء به اذان دو نفر باید بشه، این باید دلیل بیاد، تا دلیل نیاد نمیشه. اینجا هر صاحب جواهر میاریم جلو، صاحب جواهر گفت نه دو نفرم باشه باشه، صدق اذان باش بکنی آدم، میگم نه. اینجا بنده میخوام دو نکته رو بهشون واقعی برسونم. ما یه موقع این هستی میخوام ببینیم صدق اذان کجا میکنه و نمیکنه، هم بگیم صدق اذان بکنه من ای شخص صدر اینه، این معناش اینه که یه اذانی رو ده نفری بگی اذان دیگه، شما بگی الله اکبر، و آقا بگی اشهد الله اله الا الله، آقا بگی اشهد به رسالت یک حی علی الصلاه و یک حی علی الفلاح، این اذان درسته؟ صدق اذان که میکنن، صدق اذان میکنن میشه درست باشه، این که نمیشه. اذان ظهور اولی داره، ده این که خود شما اذن، اینه که امام میگه اذن و اقم ثم صلی، یعنی چه اذن؟ این اذان روش خودت اذان میدی، یه چی؟ آقا بگه الله اکبر، آقا بگه الله اکبر، تو بگه اشهد و چشی؟ کی زیر بارا همچه حرف میگیره؟ یه موقع این است که نه، شما مطلب دیگه میخواهید بگی. چی؟ روایت داره لا صلاة الا به اذان و اقامه، لا صلاة الا به اذان و اقامه، کمی که روایت داره که صاحب جواهر میاره این داری؟ خب میگه نماز باید پیرو به اذان باشد، نماز باید پیرو به اقامه باشد. بعد میبینیم دلیل شارع آمده میگه که اذان یکی بگه اقامه رو دیگری بگه، اقامه رو یکی بگه اذان دیگری بگه، انشالله داره یکی اقامه بگه، نه اصلا هیچ کدومش خودت هم نگی، امام جماعت رو نشسته نه اذان بگه نه اقامه، هر دو رو بده مأمومون بگن، اشکال داره؟ نه، امام فرموده ایراد نداره. چرا؟ فرموده که صلات باید با چی باشه؟ مع الاذان و اقامه. این که از این صاحب جواهر حرفش اینجا درسته، راست میگه، یعنی اذا صدق علیه اسم الاذان ولو از یه نفر نباشد و عرفا اذان باشه، این حرفش درسته، این صلات باید معل اذان باشد، این حرف فرماشی درست راست میگه. بناس امر شیء دیگری را مترتب بر این امر بکنن، اونجا ممکنه بگیم اعم از تلفیقه و اما از شخص واحد فرمی نمی کنه. اگر عرفن صدق اذان کرد ولو دو نفر بگن ولو سه نفر بگن ایبی نداره، درست؟ اما یه موقع این هستی میگه شما اذان بگو، به شما میگه اقامه بگو، میگفت شما اذان بگو دیگه، بیا دیگه من نصفش رو بگم نصفش دیگری نمیشه. احسن، هذا مع الدلیل، دلیل الاستخلاف، یعنی لولا دلیل الاستخلاف تقولون بذالی ادری لا لا اولویته، نه لو کان مع الدلیل. لا لا صبر 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 حتى عبود ليس في إلا بالدليل. ولذا بعض الفقهاء يشنون في غير المورد الرواية في شنو مورد الرواية مورد الموت استخلاف وغافية آية هل يجوز بذلك مع العام؟ يعني الإمام الجماعة التعمد خرج عن الصلاة من الجماعة يجوز استخلاف؟ لا يجوز، لا يمكن منظور إلى القربة لا يجوز. علتش هم همینه که اگر اونجا میگن میشه یه امام دیگری در جای امام بذاره اسباب چی میگن میگن؟ چون دلیل تازه اون آیونم که اجازه تعمیم میدن دیده باشی در عربه داره بعضی از اونام که اجازه تعمیم میدن میخوان از همین روایت استفاده تعمیم بکنن. ها بگن امامی که در مورد مرد فرمودی یکی رو جاش بذار فرقی نمیکنه، حالا مریض بشه پس برمیشه صلات استعداد استخلاف داره، ولی زو میگن ایراد نداره. خب ما اونجا اشکال کردیم گفتیم نه این نمیشه ازش استفاده کرد، اون نقطه به سجا خودش هر فقیهی دیگه کل مبناش. اینجا من روایت بیاد رو چشم من قبول میکنم، اگه روایت بیاد بگه در اذان مانی نداره اشکال نداره، اما اگر روایت نیاد بینکم و بین الله از روایت اذن نمیشه استفاده کرد. نسبت به صلات الا مع اذان میشه، اون مانی نداره، اون قبوله، اما نسبت به اذن خود بنده. حالا مثال بزنم اینجا آقایی خود روشن بشه، بنده الان اینجا داشتم اذان میگفتم وسط اذان خوابم برد، درسته؟ بیدار شدم یه آقایی اون اذان بعدی من دنبالش رو گفت، من بلند شدم دیگه بگم نماز من با اذان الله اکبر دیگه دنباله رو نگم. چطوره؟ این اذان من با این صلاح من با اذان شده؟ تعال ان شاء الله بعد الدرس على خدمتكم جن علو لا يقول بعد الفضلاء ان شاء الله بعد الدرس. پس بنابراین اجازه بفرمایید چی میخوام بگم، اگر همین آقایی که بیهوش شده یا همین آقایی که خوابش برده بعداً به هوش آمد از خواب بیدار شد وسط اذان رو بریده بود بنام نذاشت دنبال اذانم نیاورد، حالا میخواد نماز وایسته، جناب عالی بقیه اذان رو گفتید، حالا این آقا میتونه نماز وایسته؟ اشکالش همینه که این نمیگن الان اذان اون شما شخصی، ها شما باید اذان شخص رو درست کنید. اگر میگه اذن و صلی این اذن نداره، بله مگر سماع و حکایت باشه قبوله. راست میگی سماع و حکایت، یعنی من اذان رو گفتم بقیهش شما سماع بکنید، از به لا لایست قرار این اذان نسبت بود. ما میخوام همینه بگم اذان تلفیقی مع سماع مع الحکایه قبوله، چون اون شارع دلیل داره الحاق کرده. راست میگی اگه با سماعش باشه هیچ مانعی نداره، قبول می‌کنم، من تصدیق دارم فرمایشو، اما اگر سماع هم ندارم اذان من گفتم نصفش نصفش جناب عالی گفتی، تو الان من میخوام نماز بخونم بگم آقا این نماز من متعقمون بلا اذان، تو اذانتون اذانی نداشتی، این مشکلی. پس هر دو زهر جواهر درسته با اون بیانی که داره، به شرطی که این روایت رو بیاری. راست این روایت، این روایت جالبه، اما خب برادران فضلا این روایت چرا آقای صاحب جهان میگه فیه ایما و چرا ایما دیگه فیه اشارت و چرا اشاره؟ این روایت دیگه اشاره نبود دیگه، این روایت صریحه، علت اشاره اینه، این کجای نفس داره امام میگه؟ ببینید واری کلا میسته که در وسط اذان یک کلمه رو انداخته، خاطرتون هست سابقا صحبت میکردی مثلا داشتم میگفتم هی علی الصلاه هی علی الفرار نگفتم، بعد گفت هی الان خیلی لبت چرا باید داشتی گوش میدادی ها، اینجا امام میگه نقص تو بیار بقیه اشکال نداره. درسته مورد روایت نقص ظهور این داره که اگر مؤذن نقصی آورد از روی سهو و خطا جناب عالی تطمیمش کن نماز بخوان، این مورد لمن اراد صلات مع الاذان. دیدی من عبارت براتون خوندم و کسی که میخواد با اون اذان نماز بخونه، پس اگر میخوای این روایت بهش تمسک کنی باید تعمیمش بدی، نقصه رو به چی تعمیم بدی، که نقص در اینجا لزوم نداره نقص فقط به خصوص یک بند و فصل باشه به اون عنوان، نه نقصه رو از آن حالا ولو به نو ولو به اغما، ولو به سر. خلاصه بعد از آن رو ناقص گذاشت مؤذن، از اینکه بیهوش شد سرکالانی بقیهش بگو نماز بخواد. این تعمیم باید بشکیدی. این یک. دوم جهتش های صاحب جواب میگه اشاره این لمن اراد سلات معه، سلات میخواد با اون اذان بخونه. چون عبارت روایت اینه، ببینید روایت من مخصوصا وسائل آوردن برای هم گرد بلا روایت شد. ببین امام چی میگه، انتسلی به اذان و انت ترید و انتسلی به اذانی، تو میخوای نماز با اون اذان بخونه. اون وقت خب حالا اگه من نماز نمیخوام با اون بخونم چه تو؟ نمیخوام نماز باش بخونم بازم میشه؟ نگاه کنید عبارت. خب صاحب جماعه ماشاءالله خودش چی فهم میده دیگه. آیا این خصوصیت داره و انت ترید و انت سلیه؟ یا نه دیگه وقتی بنا شد انت سلیه رو بگه میتونی غیر انت سلیه بلا اولویه. وقتی من به اذان جنابعالی انت سلیه رو بتونم، وقتی نمیخوام نماز بخونم اون اذان نمیشه اکتفا کرد، چرا نشه؟ بلا اولویه است. اینجوری بگید خیلی خوب دیگه. پس این روایت درست میکنه کلام آقا رو. اینجا بنابراین حرف مرحوم شیخ با توجه به این روایت هیچ استبعادی نداره. غفر الله لکم ان شاء الله. فردا که تعطیله ان شاء الله، پس فردا تشریف بیارید دیگه.